خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر در کنارتون. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 8 سپتامبر. روز جهانی سواد در شرایط پاندمی کرونا ویروس مقامات تاجیکستان میگویند بیماری همگیر با سوادنوکی مردم به تاثیر نمیماند.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد.
کی ما را به خانه میبرد؟ دادی ده و موجوری توجی که در دست بلیت دارند و در فرودگاه مسکو بند موندند. غلامان عصر 21 و یا چگونه در روسیه زودگان آسیای مرکزی استثماری مهنتی میشوند؟
ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم.
شروع میکنم از اون که 8 سپتامبر با قرار سازمان ملل متحد در جهان همچون روزی بین المللی سواد یاد میشود. به گفته این نمایندگان دولت در تاجیکستان بیش از 90% اهالی کشور با سوادند، چون خوانده و نوشته و گپ زده میتوانند. منتقدان بر اینند که سطح سوادنوکی ساکنان را نباید تنها از روی همین معیارها بها گذاری کرد. علیشر ظریفی و شهلای عبدالله موضوع را تحلیل نمودند.
8 سپتامبر روزی بین المللی سواد است. امسال این سنه با شرایط روز آمده است که والدان فرزندان خود را با هراس برای سواد آموزی گسل میکنند.
ماسک قطعی نمیکنیم. این چرش نمدر خوریم کسالی گنده. خواهتون میشه چکو کنیم
نخوندم نمیشه.
مقامات معارف تاجیکستان میگویند بیماری همگیر با سوادنوکی مردم در تاجیکستان به تاثیر نمیماند. یک پژوهش اخیر در تاجیکستان نشان داده است که وضع سوادنوکی در مکاتب کشور در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است.
امروز می توان با افتخار گفتن که سطح دانش، سطح جهان بینی، سطح فهمیشی کودکان و خوانندگان و دانشجویان در سطح بالا، در سطح بیشتر از 90% قرار دارد.
اما برخی از تحلیلگران از سطح سوادنوکی در کشور ناراضیگی می کنند و با این باورند که نظام معارف با اصلاحات نیاز دارد.
باید نظام معارف یا با اصلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد. با مکتب های خصوصی، با دانشگاه های خصوصی باید اجازت داد تا در نظام دانش آموزی رقابت با وجود بیاید.
والدان و دانشجویان دانشگاه ها نیز در مورد دسترسی به تعلیم با صفت نظرهای مختلف دارند.
شهر خودم در سنتر زیدوار میکنم، شایدش خوب بود، لیکن مثلا در مکتب های میانه اولی باشه دیگر مثلا به فکرم واقعشان کم.
برخی از دانشمندان به این فکرند که در عصر 21 نباید چینک سوادنوکی تنها خواندن و نوشتن باشد، بلکه معیارهای مهمی دیگر که برای آماده کردن یک انسان به حیات مهم است به نظر گرفته شود. در وزارت معارف و علم گفتن همکنون آنها ضمن معین نمودن سطح دانش خوانندگان طلبات های نو را به نظر می گیرند.
بچه حاضر گفتیم با تکنولوژی حاضر زمان، با زبان های خارجی از نزدیک شناس است، با تخته الکترونی و کامپیوتر دیگر با سطح نوی تکنیکی کار کرده می تواند.
مقامات می گویند به سواد آموزی کلان سالان نیز توجه بیشتر می دهند و در همکاری با دیگر اداره ها تلاش می کنند این قشر جامعه را نیز به دام نش آموزی فرا گیرند. هرچند وزارت معارف پیشروی ها در نظام تعلیم را توصیف می کند، کارشناسان می گویند سطح صفت دانش اهالی در کشور نظر به سالهای شوروی خیلی پایین رفته است و کم بضاعتی و مهاجرت مهنتی را از عامل های اساسی آن می حسابند. با این همه بنا به اطلاع وزارت معارف سال گذشته در کشور بیش از 200 مکتب نو ساخته شده، زیاد از 120 خواننده از مکتب های کشور در آزمون های بین المللی صاحب مدال نخره و طلا شدند.
ده ها شهروندان تاجیکستان با ارسال نوار ویدیویی از فرودگاه دمدید و مسکو شکایت دارند که بیش از یک هفته می شود سرگردانند و شب را در تالار فرودگاه روز می کنند. به قول آنها با وجود آن که بلیت را با نرخ بلند از 50 تا 70 هزار روبل روسی خریدند، اما به هواپیما راه نیافتند. این مهاجران ادعا دارند که بلیت ها را نه از خزینه و یا کسای شرکت ها در فرودگاه، بلکه از نفران میان رو که خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی کردند خرید دوری نمودند. همکارم میرزونبی خالق‌زاد این مسئله را با خود مهاجران و سفیر تاجیکستان در روسیه مطرح کرد. حالا به او رو میارم. درود بر شما. آیا می توانید بگویید که سبب های اصلی این مشکل یا خود پیچیدگی ها در فرودگاه چی است و چرا شهروندان نمی توانند پرواز کنند؟
بله شهلا، مهاجران از فرودگاه دمدید و امروز تماس گرفتند و گفتند صدها نفرند و نزدیک نیم ماه می شود حتی با بلیتی که در دست دارند نمی توانند پرواز کنند. سبب اصلی این حالت ناگوار به گفته همصحبتان ما و افراد میانه رو رب دارد که از کسه های شرکت های هواپیمایی بلیت ها را با نرخ رسمی از 32 تا 35 هزار روبل روسی خریداری میکنند و بعد آنها با نرخ از 50 تا 70 هزار روبل روسی میفروشند. آنها گفتند که این میانه روان خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی میکنند و چند لحظه پیش ما با امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه صحبت تلفنی داشتیم و این مسئله مسافران منتظر را در میان گذاشتیم. جناب سفیر امام الدین ستاری ادعای بلیت فروشان یعنی همچ کارمندان سفارت را کاملا رد کرد.
تهمت محض است. باشد فکت دلیل پیشنهاد کنند. کی است اون بلیت ها میفروشند؟ این دیپلمات هایی که به شما شب روز در همجه در فرودگاه خوابند با همون را تهمت کردن خیلی نمیدونم. سفارت تنها بروی خط میگیرد. تنها کسه های شرکت های هواپیمایی میتوانند بلیت ها خرند. یکان راهی گویم فروختن بلیت با دیگر راه وجود ندارد.
حرفی جنوبی سفیر رو شنیدیم، ولی نظری همیونی حقوق مهاجران به این مشکلات چی است؟
بله شلا، در صحبت تلفنی که با این درمانده ها داشتیم و هم در نواره ویدیویی که آنها برای ما ارسال داشتن میگویند که فقط عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان به سراغشان آمده است و برای آنها دسترخوان هم کشاد است و غذا هم داده است. عزت امان خودش میگوید که شماره بندماندگان در فرودگاه 360 نفر است. برخی آنها بلیت دارد و بعضی دیگرشان بنابر گران بودن نرخ بلیت توان خرید آن را ندارند. وی گفت که کارمندان سفارت و کنسولگری ها و نماینده وزارت کارهای داخلی در سفارت تلاش دارند وضع را به نظام درآورند، ولی از یک سو میانه رو ها و از طرف دیگر مسافران بی طاقت وضع را مشکل کردند.
خب معلوم است که این مشکلات بنابر نبود پروازهای دائمی به عمل آمده است. آیا سفارت تاجیکستان در روسیه درباره احتمال راه اندازی پروازهای منتظم اظهار نظر نکرد؟ سوالی که زیاد از ما مهاجران میپرسند.
بله، سفیر تاجیکستان امام الدین ستاری گفت که فعلا مذاکرات در این زمینه با جانب روسیه جریان دارد، ولی به گفته سفیر عین زمان تاجیکستان یگانه کشوری است که شماره زیادی پروازهای چرتری را به روسیه راه اندازی نموده است. تنها در دو هفته 52 پرواز از سوی شرکت های سامان ایر و 34 پرواز دیگر از جانب شرکت روسی اورالسکی اویالینی و رید وینگز عملی می شود. تا حال حاضر به قول امام الدین ستاری 30,000 شهروندان تاجیکستان به وطن انتقال داده شده.
تشکر برای صحبت فراگیر. امیدوارم بینندگان عزیز از این مصاحبه معلومات ضروری را برای خود گرفتید و به دوم میان روان نمیافتید. اما طوری به مشاهده می رسد مسئله بلیت و پرواز از یگانه مشکلات مهاجران نیست. از این بدتر هم می شود وقتی یک هموطن هموطن دیگرش را به غلامی می فروشد. در این باره صحبت میکنیم، ولی بعد یک آگاهی اویدی روحوی تماس با رادیو آزادی با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
همیون حقوق در روسیه هشدار میدهند که پاندمی کرونا ویروس میتواند در این کشور صف مهاجران غلام را بیشتر کند. در گذشته ما چندین گزارش های داشتیم که بدرفتاری کارفرمایان نسبت مهاجران، مصادره حجت ها و سوء استفاده از مهنت آنها را به نمایش میگذاشت. یک سازمان حقوقی در روسیه میگوید با توجه به بسته بودن مرزها و ضعف پذیری زادگان اکثرا آسیای مرکزی، کارفرمایان تلاش خواهند کرد برای صرف نمودن مبلغ مهاجران غیر قانونی را جلب کنند. تفصیلات در گزارش همکاران ما از تلویزیون نسایش وریمه که آن را کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
بقیه 10 سال عمرش را در استثمار مهنتی گذرانده است. همراه با چند دختری دیگر در یکی از مغازه های خوراکواری مسکو کار میکرد. سال 2012 با کمک فعالان سازمان الترناتیو از غلامی رها شد. در آغاز کاری بقیه در مغازه مثل مهاجران دیگر بدون مشکل پیش میرفت. کارفرمایان نیز هموطنانش بودند. ولی دیرتر روزش سیاه شد. وی نقل میکند که از او که قرار بود به حیث فروشنده کار کند، کارفرمایان با راه فریب و لتوکو برای خود غلام ساختند. وی نه اجازه با خود داشتن تلفن و نه سیروگشت در هوای تازه را داشت. همیشه ترسش میدادند که اگر بیرون رود به وطن اخراج کرده میشود.
ما با دختران همدیگر را می زدیم. با هم صحبت و راز دل نمی کردیم. باری اول یکی از خوجاین ها دختری را دعوت کرده به من گفت که او را بیزن. من سخت نزدم و شمسولو خوجاین ما از جایش خسته گفت به تو نشان می دهم که باید چی تاور بیزنی. بعدن بلاتوکوبی من شروع کرد.
دادستانی شهری مسکو بیکار کردن قرار را درباره آغاز پرونده جنایی در رابطه با این قضیه اعتراف کرد. بهانه هم این بود که اگر واقعا زن در شرایطی بد نگه داشته می شد، می توانست توسط خریدارانی مغازه از وضع خود مقامات را آگاه کند. زن همه روزه در جای جمعیتی قرار داشت. حالا قضیه این زن در دادگاه اروپا آید به حقوق انسان قرار دارد. وروره تریتیک هماهنگسازی برنامه های خیریوی کمیته مساعدت شهروندی می گوید اثبات کردن دلیل محروم شدن از آزادی در روسیه تقریبا ناممکن است. برای چنین قضیه ها پرونده باز نمی شود. هرچند در این کشور صدها هزار نفر استثمار شده و به غلامی افتادند. در برابر استثمار کاری در زندان ها آدمان زیاد به کارهای مختلف مجبور کرده می شوند. از جمله اجباراً ازدواج میکنند و یا به تن فروشی و تلبندگی مجبور کرده میشوند. اما در اکثر حالت چنین موردها در جامعه چون غلامی قبول کردن نمیشود.
ما معمولاً به آنهای کمک میرسانیم که استثماری کاری میشوند یا مورد استثماری شهوانی قرار گرفتند. ما تنها با آنهای کار میبریم که به ما مراجعه میکنند.
فعالان سازمان الترناتیو بقیه را سال 2012 از استثمار مهنتی آزاد کردند. معمولاً به آنها نزدیکان و دوستان قربانیان خبر می‌دهند. الگ میلنیکوف رهبری سازمان الترناتیو می‌گوید اکثریت طبق یک نقشه معین شده به دام غلامی می‌افتند. در اول به کس وعده کاری سردرآمد داده می‌شود. پس از آمدن مهاجر به کار این وعده فراموش می‌شود. او را فریب می‌دهند، جریمه می‌کنند و حالت‌های تشکیل می‌سازند که شخص کارگر قرضدار می‌شود. به او فشار روانی رسانده می‌شود. تلاش ها برای فرار کردن قربانیان به تاکید الگ میلنیکوف در اکثر حالت با لاتوکوبی آنها انجام می‌یابد. در شرایط فعلی با توجه به پاندمی کرونا ویروس این وضع می‌تواند بدتر شود، مخصوصا نسبت به مهاجران کاری.
قربانیان استثمار مهنتی معمولاً مهاجرانند. بعد پاندمی صاحبکاران تلاش میکنند که خرجشان کمتر شود. آنها راه و نیروی ارزانی کاری میجویند. برخی از بخش‌ها چون معمول از نیروی مهاجران چون یک غلام استفاده خواهند کرد.
در عصر 21 هم شمار قربانیان استثمار مهنتی و یا غلامی در تمام جهان رو به افزایش است. فعالان سازمان الترناتیو با نگرانی از این وضع میگویند سببهای به کوی غلامی افتیدن مردم هم مختلف است، ولی رها کردن کس از چنین وضع تنها در حال امکان پذیر خواهد بود که اگر خود او برای آزادی تلاش کند.
در روسیه میمونیم. دادگاه در شهر مسکو امروز هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل ایفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. دادگاه گفت ایفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهکار دانسته میشود. عبدالکننده برای ایفریموف 11 سال زندان را طلب کرده بود. رفیع دادگاه هنرپیشه معروف 5 آگوست شروع شد. ایفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهکار نمی‌سوزد، ولی روز 3 سپتامبر گناهش را اعتراف کرد. در حادثه برخورد ماشین ها سرگئی زخارف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون ایفریموف نشانه های مواد مخدر از جمله کوکائین را پیدا کردند. و فوتبال بازی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پرویجان عمربویف در هیئت باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان در مرحله دوم انتخابی لیگ اروپا مقابل توتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. یگانه بازی این مرحله مسابقه در بلغارستان 17 سپتامبر برگزار می شود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بامدادی با خبرای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.
خاز می‌سوخت ما سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفته است شاید واقعا هم او در کرسی پرزیدنتی کمی بیشتر نشسته است. مطبوعات روسی با تکیه به لوکاشنکا نوشت که او از مقام رفتنی نیست، ولی در مصاحبهش با تلویزیون های روسیه روز 8 سپتامبر اعتراف کرده است که مدت خیلی زیاد در قدرت باقی مانده است. بله، شاید من کمی زیادتر استادم، گفته است. او گفته است که انتخابات نو بعد اصلاحات کانستیتوسیونی برپا می شد، ولی مخالفان این را یک تاکتیکا یا شوه تاخیر در واکنش به اعتراض مردم نامیده است. این اظهارات او یک شبانه روز بعد ناپدید شدن سه عضو ارشد مخالفین و انتقادهای بین المللی صدا داد. مرزبان های بلاروس گفتند ماریا کالیسنیکاوا را در مرز با اوکراین بازداشت کردند. این در حالی است که صبح 7 سپتامبر خبرها درباره از جانب افراد ناشناس سوار ماشین را بوده شدن کالیسنیکاوا رسانه‌ای شد. تلویزیون دولتی در نقل قول است یک مقام مرزبانی بلاروس گفت کالیسنیکاوا بازداشت شد و دو نفر دیگر توانستند به خاک اوکراین وارد شوند. حقوق شناس و عضو شورای هماهنگسازی مخالفین ماکسیم زنک روز 7 سپتامبر گفت
در ما به اطلاع وزارت داخلی بیش از 600 نفر برای شرکت در معرکه های سلامیز بازداشت شده است. نسبت آنهایی که در بازداشتن محاکمه های ماموری برگزار می شود. فهرست زندانی های سیاسی افزایش می یابد. آنچه که با ماریا، ایوان و آنتون گذشت خیلی بد است. ولی بدتر این است که همه روزه با بسیار نفران دیگر هم رخ می دهد.
شورای هماهنگساز پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را در تقلب نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست گناهکار کرده تلاش میکند لوکاشنکا را وادار بکند که از راه صلح‌آمیز قدرت را انتقال بدهد. بیمارخانه آلمانی شریته گفت وضع صحتی رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی بهتر شده، حالا او به حرف طبیبان واکنش نشان میدهد. در اظهارات بیمارخانه شام 7 سپتامبر گفته شد که سیاستمدار 44 ساله از حالت بیهوشی طبی بیرون آورده شده تدریجا از نفسکشی سنئی به نفسکشی طبیعی میگذرد. در این اظهارات اینچنین آمده است که حالا ارزیابی تأثیری دراز مدت زهرآلودشوی به ارگانیزم او امکان پذیر نیست. نوالنی 44 ساله از 20 آگوست اینجانب در حالت کما بود. او را از یک بیمارخانه شهر اومسک روسیه به برلین انتقال دادند. رهبری مخالفان در روسیه را بعد از آن به بیمارخانه اومسک انتقال دادند که هنگام پرواز از سیبیر به مسکو در هواپیما خود را بد حس کرد و هواپیما نشست اضطراری انجام داد. هفته گذشته طبیبان آلمانی گفتند در بدن نوالنی نشانه های زهر نظامی نوع نویچاک آشکار شد. مقامات روسیه با تکیه به خلاصه های طبیبان بیمارخانه اومسک به زهرآلودشوی او با شبهه می‌نگرند. دادگاه ناحیه پرسنینسکی شهر مسکو روز 8 سپتامبر هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل یفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد و او را در تالار دادگاه به حبس گرفت. دادگاه گفت که یفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی بی احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهگار دانسته می شود. عیبدار کننده در دادگاه طلب کرده بود که یفریموف به 11 سال زندان محکوم شود. پرونده باعث توجه زیاد جمعیتی شد. مرافع دادگاهی هنرپیشه معروف روز 5 آگوست شروع شد و یفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهگار نمی‌حسابد. ولی روز 3 سپتامبر یفریموف گفت که گناهش را اعتراف میکند. در حادثه برخورد ماشین ها سرگی زخروف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون یفریموف نشانه های مواد مخدر از جمله کوکائین پیدا شده است. هندو چین دو کشور هسته‌ای همدیگر را در آن گناهگار کردند که نیروهایشان در خط بحثی مرزی به سوی همدیگر آتش هشدار کننده کشاده باعث ایجاد تنش شدند. وزارت خارجه چین ارتش هند را در آن متهم کرد که در حادثه روز 8 سپتامبر خط بحثی مرز را به طور غیر قانونی عبور کرده به سمت مرز همدیگر تیری هشدار دهنده خالی کردند. درباره احتمال مجروح شدن این نفر خبری نیست. مقامات هند این اتهامات را رد کردند و چینی ها گفتند که این یک عمل بدی تحریک آمیز بود. در یک حادثه ماهی مای در منطقه مرزی لدخ زد و خورد میان نیروهای دو کشور رخ داد و ملاقات وزیران دفاع دو کشور در تاریخ 4 سپتامبر هم نتوانست آتش تنش را فرو نشاند. حادثه اخیر در نزدیکی دریای پنگان رخ داده است. مقامات در پاکستان گفتند در نتیجه لغزش کوهپاره در کان مرمری واقع در جنوب غرب کشور دست کم 19 نفر کشته و 5 نفر در داخل کان درماندند. گروه های نجات بخش برای بیرون آوردن آدمانی درمانده در محل حادثه کار میکنند. در این حادثه اینچنین 12 نفر مجروح شدند. تحقیق سبب های حادثه شروع شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
منصور جان عمروف، سردار اداره زندان‌ها و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان، دوباره در بیمارستان بستری شده است. منابع باوربخش رادیوی آزادی در شفاخانه استقلال و سررئاست اجرای جزای جنایی این خبر را روز 7 سپتامبر تصدیق کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته یک منبع در بیمارخانه استقلال دوشنبه، منصور جان عمروف روز 5 سپتامبر پس از بد شدن وضع سلامتیش از خانه به بیمارستان انتقال یافت. منبع افزود عمروف که نو از بیماری التهاب شش یا پنمونیا تبابت گرفته بود، این بار به خونریزی معده دچار شده است. روز شنبه یک بار سلامتیشان بد شد و آن کس را به بیمارخانه استقلال آوردند. طبیبان معین کردند که منصور جان عمروف به خونریزی معده و یا کرواتیچن ژلودک گرفتار شده است. حالا زیر نظارت طبیبان هستند و از روز آوردهشان احوالشان بهتر است. خونروی معده‌شان حالا منع شدگی است. افزود همصحبت ما در بیمارخانه استقلال، مقامات این خبر را رسما تصدیق یا رد نکردند. یک کارمند سررئاست اجرای جزای جنایی نیز بر رادیوی آزادی گفت روز شنبه نزدیکان منصور جان عمروف به آنها زنگ زده گفتند عمروف را به بیمارخانه بردند. همصحبت ما در اداره زندان ها افزود درباره وضع سلامتی رهبرشان معلومات زیاد ندارند، چون طبیبان به آنها اجازه واخوری نمیدهند. منصور جان عمروف هفته گذشته بعد از معالجه از بیماری التهاب شش یا پنمونیا از بیمارخانه رخصت شده بود. مسئولان بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری های سیرویتی کودکان روز 7 سپتامبر گفتند عمروف چند مدت در اینجا از بیماری التهاب شش تبابت گرفت. منصور جان عمروف در پی آشوب خونین در زندان شهری خوجند در ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریف زاده سردار ریاست محبس ها تعیین شد. او ژنرال لیتنان و 53 ساله است. 8 سال در منصب معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است. در ماه می امسال ناصر عمروف، برادر منصور جان عمروف و کارمند شرکت برقی تاجیک در بیمارستان ظرفشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمروف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نفافتیده است، چون جسد را به پیوندان ندادند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید شمار عمومی گرفتار شدگان با کرونا ویروس نو در تاجیکستان قریب به 9000 نفر رسیده است. تاجیکستان آخرین ماه اپریل پس از مرگ چند نفر که آن را مقامات التهاب شش مینامیدند وجود کرونا ویروس را اعتراف کرده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رهبری مخالفان سویتلانا تیخانوفسکی که در خارجه است وضع بلاروس را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا دیگر نمیتواند از کشور نمایندگی کند. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را میشنوید. در یک سخنرانی آنلاینی خود روز 8 سپتامبر در نزد مجمع پارلمان شورای اروپا، تیخانوفسکی به فشار بین المللی از جمله تحریم لوکاشنکا و حکومتش دعوت کرد. او به نمایندگان مجمع پارلمان شورای اروپا گفت که کشورهای از راه دموکراسی انتخاب شده نباید با لوکاشنکا همکاری کنند. تیخانوفسکی در انتخابات روز 9 آوگوست در مقابل لوکاشنکا اشتراک کرده و بعد مغلوب اعلان شدنش گفت که انتخابات تقلب شد. تیخانوفسکی میگوید
My country, my nation.
کشور من، ملت من، مردم من به یاری نیاز دارد. ما با فشار بین المللی بالای رژیم نیاز داریم، به همین یک شخصی که ناامیدانه به قدرت چسبیده است. ما با تحریم شخصیت های جداگانه که قرارهای جنایت کرونا و مخالف با معیارهای بین المللی و پایمال کننده حقوق انسان صادر و اجرا میکنند نیاز داریم. باید همه زندانی های سیاسی بلافاصله آزاد شوند و مکالمه مدنی را برای پیدا کردن راه حل پیشرفت باید به راه مانیم.
او چند روز بعدی آوازدهی در پی اعتراض های سرتاسری و آوازه های بازداشت شدنش به لیتوه رفت. دوام 4 هفته است که در بلاروس اعتراض های سرتاسری از نتیجه انتخابات جریان دارد. سخنرانی تیخانوفسکی در مجمع پارلمان شورای اروپا در حالی برپا شد که چند ساعت پیش از آن مقامات بلاروس گفتند بعد ناپدیدشوی مرموز یک روزه یک متفق تیخانوفسکی و 2 عضو دیگری سازمان مخالفان در مرز اوکراین دیده شدند. چنین گمان وجود دارد که این نفران روز 7 سپتامبر در شهر مینسک ربوده شدند. این 3 نفر همه عضو شورای هماهنگساز هستند که برای مکالمه و فشارآوری به لوکاشنکو برای کنار رفتن از قدرت سازمان یافته است. تیخانوفسکی گفت:
همین دیروز یکی از رهبران اعتراضگران صلح‌آمیز ماریا کالیسنیکوا را بوده شد. اینچنین آنتون ردنینکوف و ایوان کرافتسوف را بوده شدند. همه آنها از تیم ویکتور باباریکا بودند که تنها برای آنکه خواست در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند زندانی شد. شوهر من سرگئی تیخانوفسکی هم با همین سبب در زندان است.
پرزیدنت مجمع پارلمانی شورای اروپا ریک دایمز اخیراً از بلاروس خواست که یک جریان مکالمه ملی را براه مانند تا در این کشور انتقال سال آمیز و دموکراتی قدرت برگزار شود. بلاروس عضو شورای اروپا نیست ولی بعدی در سال 1997 بیکار شدن مقام مهمانش در این سازمان مکالمه آن به مقامات بلاروس ادامه یافت و هر سری چند وقت سیاستمداران بلاروسی برای شرکت در جلسه های کمیته های این نهاد دعوت می شوند. تا حال لوکاشنکو از همه گونه مکالمه با مخالفان خودداری و دعوت به برگزاری انتخابات نو را هم رد کرده است. تیخانوفسکی در صحبت با رویترز گفته است که حادثه ناپدیدشوی اعضای مخالفان به کار امنیتی ها مانند و ظاهرا مقامات در فکر آزار مخالفان می باشند. قرار است هفته جاری تیخانوفسکی برای ملاقات با مقامات پولش به ورشو سفر کند. لوکاشنکو در پی برنامه ریزی سفرهای خود است و قرار است در روزهای نزدیک به روسیه برود. دمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که آمادگی ها به طور همه‌جانبه ادامه دارد. گروه های مخالفان اینچنین به آزاد کردن زندانی های سیاسی و تحقیق مستقلانه سرکوب های اعتراض ها دعوت می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حدود 2 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول، دادستان کل عربستان سعودی روز دوشنبه 7 سپتامبر حکم 8 نفر از متهمان را اعلام نمود و این پرونده را پایان یافته اعلام کرد. تفصیلات را در این گزارش
از من محمد وفار ازازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، 5 متهم این قتل هر یک به 20 سال حبس، یک متهم به 10 سال و 2 متهم به 7 سالی زندان محکوم شدند. دادگاه ابتدایی در سعودی حدود 10 ماه پیش 5 تن از متهمان را به قتل محکوم کرده بود، اما این مجازات در مرحله کساسیونی به 20 سال کاهش یافت. دادگاه سعودی در مرحله اول 3 تن دیگر را نیز به 24 سال حبس محکوم کرده بود. عربستان سعودی نام های هیچ یک از این محکوم شده ها را اعلان نکرده است. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر سال 2018 وقتی که برای دریافت سندها به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرد تا بتواند با نامزد ترکی خود خدیجه چنگیز ازدواج کند، دیگر از آن بنا بیرون نیامد. نامزد او ساعت‌های طولانی در بیرون از کنسولگری منتظر او بود و با تماس با مقامات ترکیه توجه آنها را به ناپدید شدن این روزنامه‌نگار جلب کرد. جمال خاشقجی که در زمان فعالیت خود با خاندان پادشاهی سعودی رابطه نزدیک داشت، پس از حمایت از اصلاحات در نظام و خروج از کشورش برای روزنامه واشنگتن پست مقاله می نوشت و در نشست‌های بین المللی سخنرانی می کرد. او در آخرین سخنرانیش از حاکمان سعودی انتقادی سخت کرده بود. قتل فاجعه‌بار این روزنامه‌نگار منتقد و جزئیاتی که ترکیه در ماه‌های بعد نشر کرد، جامعه جهانی را تکان داد. عربستان سعودی در آغاز همه گونه دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری آن کشور در استانبول را رد کرد و محمد العتیبی کنسول سعودی با نشان دادن بنای کنسولگری به یک خبرنگار غربی ادعا کرد که خاشقجی بنا را ترک کرده است. عربستان سعودی 2 هفته بعد از این حادثه در بیانیه رسمی تاکید کرد که جمال خاشقجی در درون کنسولگری این کشور بنابر مناقشه ناخواسته کشته شده است. ریاض چند ماه بعد از بازداشت یک تیم 18 نفر خبر داد و اصرارهای ترکیه برای تسلیم کردن آنها را به هدف محاکمه در خاک این کشور رد کرد. دادگاه عربستان سعودی در حکم ابتدایی متهمان گفته بود که آنها با نیت کشتن خاشقجی به استانبول نرفته بودند، بلکه می‌خواستند او را حتی اگر به زور هم باشد به عربستان برگردانند. دادگاه سعودی دعوا کرده است که متهمان بیش از حد مواد مخدر به جمال خاشقجی گذرانیدند و در نتیجه میان آنها و قربانی درگیری صورت گرفت و قتل ناخواسته رخ داد. سعود القحطانی مشاور بلندپایه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که نامش در رابطه با این قتل سری زبان ها افتاد در آزادی به سر می‌برد. دادگاه سال گذشته حکم کرد که قحطانی در این قتل دخلی ندارد. احمد الاسیری مشاور وزیر امنیت عربستان سعودی نیز که 2 هفته بعد از مطرح شدن نامش در این قتل از مقام برکنار شد، در این پرونده متهم شناخته نشده است و آزاد می‌باشد. منتقدان در جهان تاکید داشتند که پرونده چنین قتل نیاز به بررسی وسیع و همه جانبه داشت، اما به نظر می رسد عربستان سعودی برای اعلان حکم و بستن پرونده شتاب داشت. عربستان سعودی از آغاز ماجرا هر گونه دست داشتن محمد بن سلمان با قتل خاشقجی را قاطعانه رد کرد، در حالی که گروه های مدافع حقوق بشر ادعا دارند که چنین کار بدون موافقت ولیعهد سعودی امکان ناپذیر است و القحطانی و العسیری دستوری او را اجرا کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
8 سپتامبر با قرار مجمعه عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی سواد اعلان شده است. وزارت معارف تاجیکستان میگوید طی سالهای اخیر وضع سوادناکی بهتر شده است، اما در رابطه با این کارشناسان برعکس نظر دیگر دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این سنه امسال به شرایط راست آمد که برخی والدین فرزندان خود را با هراس برای دانش آموزی به مکتب گسل میکنند. وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید پاندمیای کووید 19 به وضع دانش آموزی در کشور تاثیر گذاشته است، ولی در مجموع نظام تعلیم و سطح سوادناکی میان دانشجویان و مکتب‌بچه‌ها نسبت سال‌های پیش بهتر شده است، اما برخی کارشناسان برعکس می‌گویند سطح سوادناکی اهالی از جمله جوانان در کشور نظر به سال‌های قبل پایین رفته است. جلال‌الدین امیروف مسئول وزارت معارف می‌گوید یک پژوهش اخیر نشان داده است که سطح سوادناکی خوانندگان مکتب‌ها بالا رفته، بیشتر از 90 درصد را تشکیل می‌دهد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت برای معاین نمودن سطح سوادناکی خوانندگان سال گذشته در مکتب‌های کشور از سوی اکادمی تحصیلات تاجیکستان پژوهشی انجام یافت که نتیجه آن نشان داد که وضع سوادناکی بهتر شده است.
پژوهش در از هر یک منطقه مکتب‌ها را انتخاب می‌کند. من مثلا از دیهات دوردست هم مسای تعلیم انتخاب میشن، از محیط شهرها انتخاب میشن و به سطح دانش خوانندگان، جهانبینی خوانندگان، فهمیش خوانندگان، درک موضوعهای نو، درک جهان امروز از جانب آنها سوالگذاری میشود. در دایره همین سطح دانش خوانندگان و دانشجویان باگذاری کرده میشن.
برخی تحلیلگران و آموزگاران نتیجه این پژوهش را دور از واقعیت میدونند و تاکید میکنند که حالا وضع تعلیم و دانش آموزی در مکاتب کشور نگران کننده است. یک آموزگاری پرتجربه مکتب میونه در ناحیه رودکی که نخواست نامش برده شود، روزی 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت چنکی باسوادی اگر خواندن و نوشتن باشد، بیشتری خوانندگان از این برخوردارند، ولی اکثر خواننده ها از تکنولوژی معاصر از جمله استفاده کامپیوتر آگاهی ندارند و داننده زبان های خارجی نیز کمند. ارشاد سلیمانی تحلیلگر تاجیک به رادیو آزادی گفت در مجموع سطح دانش و سواد در تاجیکستان خیلی پایین رفته است و برای رشد آن نظام معارف و اصلاحات فراگیر نیاز دارد.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد، به مکتب های خصوصی، به دانشگاه های خصوصی باید اجازه داد تا در نظام دانش آموزی رقابت به وجود بیاید.
در وزارت معارف گفتند هیچ گونه مونوپولیا یا محدودیت در فعالیت مکتب های خصوصی وجود ندارد. به قول مسئولین این نهاد، شرایط کار همان گونه‌ای که برای مکتب های دولتی فراهم شده است، برای مکتب های شخصی نیز چنین است. نورسایی مکتب و آموزگار، سطح کسبیات معلمان و معاش پست آنها، رشد فساد و ظاهر پرستی در مکتب ها، مشکلی پیدا نمودن کار مناسب و وضع اقتصادی خانواده ها از عوامل هایی هستند که به نظر برخی کارشناسان برای دانش آموزی نسل جوان تاثیر منفی گذاشته است. در همین حال وزارت معارف میگوید برای بهبودی نظام تعلیم در کشور تلاش های زیاده نمودند که نباید آنها را نادیده گرفت. طبق اطلاع این نهاد سال گذشته در کشور بیش از 200 مکتب نو ساخته شده، زیاده از 120 خواننده از مکتب های کشور در آزمون های بین المللی صاحب مدال نقره و طلا شدند. هرچند وزارت معارف با انجام سنجش و پژوهش ها میگوید وضع دانش آموزی در مکتب و دانشگاه ها بهتر شده است، ولی در مورد وضع سوادناکی سرتاسری در کشور در 10 سال اخیر هیچ پژوهشی از سوی نهادهای دولتی صورت نگرفته است. آژانسی آمار تاجیکستان میزان سوادناکی مردم را باری آخر سال 2010 در پی برویخطگیری اهالی معین نموده بود. بر اساس آن پژوهش آژانسی 99.8 درصد اهالی در کشور سوادناک و همگی 2 درصد بیسواد ارزیابی شده بود. اون زمان چنکی معاین نمودن سوادناکی اهالی خواندن و نوشتن بود که از چنین شیوه کار گرفتن باعث بعضی واکنش‌ها گردید. به قول برخی کارشناسان در عصر 21 دیگر نباید چنکی سوادناکی تنها خواندن و نوشتن باشد. هرچند مسئولان معارف میگویند حالا در عموم سطح دانش و سوادناکی ساکنان بهتر شده است، اما کارشناسان مستقل بر این نظرند که سطح و صفت دانش اهالی در مقایسه با زمان شوروی پایین رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
المپیاده ای توکیو سال 2021 نو بسته از کرونا ویروس برگزار می شود. قهرمان نوی فوتبال تاجیکستان میانی زنان در بازی دور آخرین بین دسته های خطلانی باختر و زیبونیسای دوشنبه معلوم خواهد شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. نایب پرزیدنت کمیته بین المللی المپی جان کوتس اطمینان داد که بازی های تابستانه المپی در توکیو نوابسته از وضع کرونا ویروس برگزار خواهند شد. یادآور می شوم بازی ها ابتدا باید ماه های ایول اوگوست سال 2020 دایر می شدند، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس به سال 2021 موقوف گذاشته شدند. المپیاده برگزار می شود با کرونا ویروس یا بدون آن. بازی ها 23 ایول سال 2021 آغاز می یابند. این بازی های خواهند بود که بر کووید 19 غالب می آیند. در بعضی کشورها پاندمی تحت نظارت خواهد بود، در بعضی کشورها نه خیر، به المپیاد ورزشکاران هم آن کشورها و هم کشورهای دیگر می آیند. کشور میزبان با چالش جدی روبرو خواهد شد. اقتباس می آورد جانس کوتس را آژانسی فرانس پرس. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که تا حالا دو ورزشکار تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس به بازی های 32 تابستانه المپیک در توکیو راحت گرفتند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ما از روی شنواری علکی گفتن می توانیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا راحت میگیرند. از ورزشی سبک هم دو نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا، و از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی آزاد و قیقرانی هم مباری کامل داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپی را به دست میارند.
خبری دیگر، بازی های دوری 17 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 6 سپتامبر برگزار شدند با پیروزی پیش صفان جدول خاتمه یافتند. خطلان باختر در مهمانی برقی نارک را با حساب 10-0 مغلوب کرد. زیبونی سایی دوشنبه بر دسته میزبان بشکنت ناصری خسرو با حساب 2-0 غالب آمد. زیبایی ناحیه دوستی در سفر بر روشن کلوب با حساب 7-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری گذشته ریگر تدازی ترسنزاده در میدان خود چشمه شهری توس را با حساب بزرگ 16-0 شکست داد. بازی میان دسته های پنچر جلال الدین بلخی و حاصلات فرخور با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری دوری 17 در جدول مسابقه دسته خطلان با کسب 47 امتیاز در جای اول می باشد. ضمناً خطلان یگانه دسته است که باخت ندارد. دسته زیبونی سو با کسب 46 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با کسب 42 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. در روی خط نشان زنهای بهترین حملگری دسته خطلان لیلا حلیموا که به دروازه حریفانش 78 توپ زده است در جای اول می باشد. تا انجام مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه یک دوری دیگر مانده است. بازی های دوری 18 و آخرین مسابقه روز چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار می شوند. غالب مسابقه امسال در بازی دوری آخرین در شهر باختر میان دو دسته پیش صف خطلان و زیبونیسا معلوم خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
دادگاه در شهر نیویورک آمریکا حکم کرد که از اگران اینوست بانک تاجیکستان 24.5 میلیون دلار به نفع صاحبکار استرالیایی ستانیده شود. چرا؟ آبانبار نیروگاه نارک در تاجیکستان پر شد. تاجیکستان فروش نیروی برق را به افغانستان از سر گرفت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
خدمات ضد انحصاری چندی از شرکت‌های واردکننده گاز مایع را برای بالا بردن نرخ آن جریمه بست. آژانس خبری از یاپولیوس در تکیه به منبعش در خدمات ضد انحصاری اطلاع داد که در نتیجه سنجش آشکار شده است بعضی از شرکت‌ها ارزش این نوی سوزشواری را به اساس بالا بردند. ماه گذشته بنابر بالاروی نرخ گاز مایع، کارمندان خدمات از 15 شرکتی که به واردات و فروش گاز مایع به کشور مشغولند در 10 تاش سنجش گذراندند. سنجش معلوم کرده است که چندی از شرکت‌ها حتی مبلغ‌هایی برای خیریه سرپرستی دسته‌های فوتبال، اینچنین حق عضویت به اتحادیه تحویلگران محصولات نفتی و گاز مایع کشور روان کرده‌شان را در خراجات خود نشان دادند که به قانون‌گذاری کشور مطابق نیست. در مجموع خدمات شرکت‌های واردکننده گاز مایع را بیش از 1 میلیون سامانی جریمه بسته است و این مبلغ به بودجه کشور وارد شده است. عین زمان در 5 شرکتی واردکننده گاز مایع سنجش ادامه دارد. بنابر آمار رسمی، دوام 6 ماه اول سال 2020 به تاجیکستان بیش از 260 هزار تن گاز مایع وارد کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 14 هزار تن زیادتر است. روسیه ثبت نام شهروندان خارجی را در بنا و منزل‌های زیستی که خارجیان در این کشور در اختیار دارند اجازه داد. تا کنون شهروندان خارجی حق خریدن منزل زیست و یا اموال دیگر را در روسیه داشتند، اما نمی‌توانستند که شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری را در منزل زیستی در اختیار داشته‌شان ثبت نام یا رجیستراسیون کنند. این حقوق به شهروندان خارجی در پی تغییر قانون درباره به قیدگیری شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروندی در روسیه روز 7 سپتامبر به اجرا درآمد. اکنون از جمله شهروندان تاجیکستان که در روسیه خانه می‌خرند و یا الکای در اختیار دارند، حق پیدا می‌کنند که شهروندان دیگر و یا مهاجران کاری را در منزل زیست خود ثبت نام کنند. ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری در منزل زیست با نشانی مشخص در روسیه حتمی است. این است که تاکنون اکثر مهاجران با پرداخت یک مقدار مبلغ خود را در خانه شهروندان روسیه ثبت نام کرده در اصل در دیگر جا کار و زندگی می‌کنند. در 7 ماه سال 2020 به اطلاع مقامات روسیه بیش از 20,000 شهروند خارجی در این کشور خانه خریدند. قسمی از مهاجران کاری تاجیک نیز در روسیه خانه خریده خانواده های خود را از تاجیکستان به این کشور می کوچانند. بنا به آمار رسمی از اول سال 2020 تا به حال در تاجیکستان فعالیت بیش از 13,000 تجارت خرد و میانه قطع شده است. سبب اساسی را میزان بلند مالیات یا انداز می گویند. در ماه ایول امسال رئیس کمیته اندازه تاجیکستان قطع فعالیت صاحب کاران این فرادی را اعتراف کرده، ولی این وضعیت را به پاندمی کرونا ویروس ربط داده بود. نصرت الله دولت‌زاده گفت پرداخت مالیات برای نیم سال بیش از 5 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده بود، ولی همگی بیش از 4 میلیارد سومانی جمع آوری گردید. به اطلاع بانک جهانی تاجیکستان سال گذشته از نگاه آسانی راه اندازی تجارت در میان 190 کشور در جای 183 یوم بود. کارمندان نظارت انداز در بعضی از شهر و ناحیه‌های ازبکستان دهانی آگاه کرده شدند که روزهای نزدیک اختصار دست جمعی کارگران صورت می‌گیرد. در نظارت انداز ولایت‌های سرخندریا، قشقدریا و نمنگان الکای اختصار کارمندان آغاز شده است. کارگرانی که اختصار شدند میگویند آنها برخلاف قانون‌های ازبکستان از کار آزاد گشتند، ولی مقامات ازبک میگویند همه چی در دایره قانون است. یکی از نظاران پیشین انداز ناحیه میرشکار قشقدریا به شرط فاش نشدن نامش خبر داد که تقریبا نیمی کارمندان شعبه آنها اختصار شدند. فروم جهانی اقتصادی که قرار بود ماه انور سال 2021 در دواس برگزار شود، به علت همگیر شدن کرونا ویروس تا به تابستان سال آینده به تاخیر گذاشته شده است. در این باره سازمان دهندگان چاره‌بینی خبر دادند. ماه انور سال آینده واخوری آنلاین مکالمه دواس برگزار می شود. در آن رهبران جهان درباره تمایل های جهانی در سال 2021 تبادل نظر خواهند کرد. فروم جهانی اقتصادی سازمان غیر دولتی شوئیسر است که سال 1971 تشکیل یافته است. حدود 1000 شرکت و سازمان از کشورهای گوناگون عضو آن هستند. در دواس ماه ژانویه سال روان 50مین سالگرد تأسیس یابی فروم مذکور برگزار گشت. در آن حدود 3000 نفر از 117 کشور دنیا از جمله بیش از 50 رهبر دولت و رئیس حکومت اشتراک کردند. همچنین میلیاردرها از 36 کشور با شمول مارک زوکربرگ، جورج سوروس و بیل گیتس حضور داشتند.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه.
دادگاه فدرالی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا حکم کرده است که 24.5 میلیون دلار از حساب اگرو اینوست بانک تاجیکستان به فایده شرکتی هنگکنگی سوپر پرفکت اینوستمنت التیده ستانیده شود. این حکم روز 25 آگوست امسال در نیویورک صادر شده است و خلاصه آن روز 8 سپتامبر دسترسی رادیو آزادی شد. پایگاه اطلاعات حقوقی law360.com از قبل جسی فورمن دادرس این دادگاه نوشت اگرو اینوست بانک تا 17 آگوست مهلت داشت موقع خود را در این رابطه به دادگاه فرستد. فورمن گفته است تا این سنه جانبی جوابگر به دعوا پاسخ نداد و از این رو دادگاه به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت التده حکم صادر کرده است. این شرکت به صاحبکاری افسرگی آلویس شونبرگر تعلق دارد، اما در هنگ کنگ ثبت نام شده است. پیش از این شونبرگر در دادگاه حکمی شویتسریا به اگرو اینوست بانک غالب آمده بود و از آن زمان دادگاه حکم کرده بود که بانک تاجیکستانی 19 میلیون دلار عهده‌داری و جریمه ها را به شرکت این صاحبکار پرداخت کند. دادگاه اقتصادی تاجیکستان حکم دادگاه حکمه شویتسری را اعتراف نکرد. آن زمان شونبرگر و وکیلان دفاعش معلوم کردند که اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا در نیویورک صورت حساب دارد و از این رو به دادگاه نیویورک مراجعه کردند. هم اکنون دادگاه فدرالی در نیویورک با تکیه به حکم دادگاه حکمه شویتسری امر داد که نقطه های حل نامه مجبوراً اجرا شوند. به گفته حقوق شناسان این به آن معناست که صورت حساب اگرو اینوست بانک در سیتی بانک آمریکا حبس شده، مبلغ های آن به نفع شرکت سوپر پرفکت اینوستمنت التدی شونبرگر سیتونیده می شود. معلوم نیست در این صورت حساب اگرو اینوست بانک در سیتی بانک چقدر مبلغ وجود دارد. ماموریت بانک به زنگ هایی به تکرار رادیوی آزادی در این رابطه پاسخی نداد. بر سم این شونبرگر و شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی بر ضد حکومت تاجیکستان با دادگاه و یا مرکزی بین المللی عاید به حل بحث های سرمایه گذاری دعوا پیش برده است، چون اکثر سهمیه های اگرو اینوست بانک با دولت تعلق دارند و پرداختن عهده‌داری این بانک در خارج بر دوش حکومت تاجیکستان می افتد. در نسخه شکایت این شرکت که دسترس رادیو آزاده شد، سراغه قصر ملت کوچه شیرازی 11 شهر دوشنبه و دستگاه اجرایی پرزیدنت کوچه رودکی 80 همچون جوابگر ذکر شده است. مرکز بین المللی عاید به حل بحث های سرمایه‌گذاری که در نزد بانک جهانی عمل میکند از صلاحیت های وسیع برخوردار است. در صورت منافع شونبرگر صادر شدن حکم در این مرکز، عهده‌داری و تاوان اگرو اینوست بانک موافق حکم دادگاه حکمی شویتسری هر سال 18% میافزایند از دارایی های تاجیکستان در سراسر دنیا رویانیده می شود. منوچهر قدرتوف حقوقشناس و کارمند علمی فکلته حقوقشناسی دانشگاه رگنسبورگ آلمان میگوید نادیده گرفتن چنین قضیه های دادگاهی از سوی تاجیکستان به نفع کشور نیست.
ببینید، اگر دادگاه فدرالی نیویورک که حلنامه مذکور را اعتراف نموده است و اجرای آن را براق مانده است، به طور ضروری طرف جوابگر یعنی اگرو اینوست بانک را خبردار نموده باشد و برای جواب کامل مدت معین جدا نموده باشد، از روی تجربه خودی اگرو اینوست بانک باید به دعوا جواب میداد. خلاصه کار، در همگونه صورتی پیدا شدن دعوا باید شرکت ها مقاومت نشانده اند یا اینکه با این دعوا عریضه متقابل پیشنهاد نمایند.
قدرتوف میگوید در صورت اجرا نشدن حکم دادگاه های حکمی بین المللی، این به اقلیم سرمایه گذاری تاجیکستان اثری بد میگذارد. و افزود
در صورتی که اگر تاجیکستان دیده و دانسته حلنامه آربیتراژی بین المللی رو اعتراف نکند یا که اجرا نکند، البته با اقلیم اینوستیسیونی به اقلیم اقتصادی جمهوری نیک لطمه میزند که آمدنی اینوستیسیون خارجی را کم میگرداند.
دعوی علایی شونبرگر مالک شرکتی سوپر پرفکت اینوستمنت التدی به یک معامله تجارتی در سال 2013 برمیگردد. در دعوی دادگاهی که رادیو آزادی با محتوای آن آشنا شد آمده است، شونبرگر با شرکتی لوکانت ام در تاجیکستان برای خریدن 20000 تن متر کوبی پخته شرطنامه بسته است و کفیل این معامله تجارتی اگرو اینوست بانک انتخاب شده بود. بر اساس سازش، در صورت اجرا نشدن قرارداد، اگرو اینوست بانک باید 11 میلیون دلار جبران پردازد. در دعوا آمده است که سال 2013 سوپر پرفکت اینوستمنت با شرکتی تاجیکی 5,367,000 دلار پول انتقال داده است، اما لیوکان ام پخته وعدگی را نفرستاده است. بعد اجرا نشدن قرارداد در مدت یک سال، شرکتی افسرگی از اگرو اینوست بانک طلب کرده است که 11 میلیون دلار کفالت اجرای قرارداد را بپردازد، اما بانک از پرداختن این پول سرپیچی نموده است. این است که صاحبکاری استراگی برای ستانیدن این پول به دادگاه حکمی شویتسری و همکنون نیویورک مراجعه کرده غالب آمد. ماموریت اگرو اینوست بانک به درخواست رادیو آزادی این قضیه را شرح نداد، اما بانک در یک نامه رسمی به بانک اروپایی تجدید و رشد با امضای مرادعلی علی مردان که دسترس رادیو آزادی شد میگوید این بحث اقتصادی دو شرکت است و اگرو اینوست بانک هیچگاه خود را جزئی بحث نمی‌شمارد. مرادعلی علی مردان در این نامه از دادرس دادگاه حکمی شویتسری گیله کرده است که پای بانک را به این بحث کشیده است. اگرو اینوست بانک بر این نظر است که حکم دادگاه حکمی خالصانه نبوده، یک جانبه صادر شده است. گفته می شود در این نامه حکم دادگاه فدرالی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا نسبت به اگرو اینوست بانک در حال است که این بانک از سال 2015 به این هم در حالت بحرانی قرار دارد و نمی تواند بیش از 730 میلیون سامانی امانت مردم را بازگرداند. صدها مشتریان بانک سالها باز در انتظار گرفتن پسندازشان هستند، اما بانک به آنها ماه از 200 تا 1000 سومانی می‌دهد و گاه پرداخت همین مبلغ را هم قطع می کند.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم.
تاجیکستان فروش برق را به افغانستان همسایه دوباره از سر گرفته است. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایون اعلان کرده بود که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آبانبار نیروگاه برقی آبی نارک مجبور شده است صادرات برق را به خارج از جمله به افغانستان کاهش دهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
شرکت برشنای افغانستان میگوید تاجیکستان اعلان آمادگی کرده است که صادرات برق خود را به افغانستان دوباره آغاز میکند. مقامات تاجیک نیز این اطلاع را تصدیق کردند، اما گفتند کم و زیاد شدن حجم انتقال برق به افغانستان از باد و هوا بستگی دارد. مشتبه هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنا روز شنبه در یک نشست خبری گفت جانب تاجیکستان هفته گذشته وعده داده است که صادرات برق خود را به افغانستان عادی می‌سازد. حکومت تاجیکستان در آخر ماه ایول اعلان کرد که در پی شدیداً کم شدن سطح آب در آبانبار نارک مجبور شده است صادرات برق را به خارج از جمله به افغانستان کاهش دهد. در پی این تصمیم حکومت شرکت برشنا گفته بود تاجیکستان صادرات برق را به افغانستان تا 90% کم کرده است. مشتبه هوشمند مشاور برنامه‌های شرکت برشنا روز شنبه 5 سپتامبر گفت صادرات برق تاجیکستان از 150 مگاوات به کمتر از 50 مگاوات کاهش یافته بود. این مسئول شرکت برشنا افزود اکنون تاجیکستان برای صادرات کامل 150 مگاوات برق اعلان آمادگی کرده است. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند زیاد یا کم کردن حجم انتقال برق به افغانستان به وضع آب و هوا و سطح آب در آبانبار نارک وابسته است. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 7 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت حالا در یک شبانه روز این شرکت به افغانستان تا 53 مگاوات یا قریب 1,300,000 کیلووات ساعت برق انتقال می‌دهد. با تاکید این مسئول شرکت برق تاجیک پیشکی گفته نمی‌توانند که انتقال برق به افغانستان چقدر کم یا زیاد می‌شود.
این به آن وابسته است که تأمینات آب خوب شد، آب انبار پر شد. ما برای آن که با سطح خالص نزنیم، یعنی که خلاصتای درست بود که برق برای همین ما در اساس همون شرط‌نامه ما حاضر اونا در هر روز 53 مگاوات قریب 1,300,000 کیلووات برق داده شدیم.
در ولایت‌های کابل، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیکا، پروان، پنچر، کپیسا و بغلان از نیروی برق وارداتی از تاجیکستان استفاده میکنند. شرکت برشنا افغانستان در حال از انتقال دوباره برق تاجیکستان به این کشور خبر داد که هفته گذشته مقامات تاجیک از پر شدن آبانبار نارک خبر دادند. شرکت برق تاجیک روز 3 سپتامبر گفت آبانبار نیروگاه برقی آب نارک منبع اساسی ذخیره هیدروانرژتیک تاجیکستان در سطح ماکسیمالی از آب پر شد. مسئولان شرکت برق تاجیک قبلا گفتند در نیم سال گذشته بیشتر به تامین احتیاجات داخلی برتری دادن و صادرات برق به خارج کشور در مقایسه به همین دوره سال 2019 بیش از 324 میلیون کیلووات ساعت کم شد. به اطلاع رسمی تاجیکستان در این دوره به افغانستان بیش از 546 میلیون کیلووات ساعت و به ازبکستان بیش از 358 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق داده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر در کنارتون. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه نمایید به سرخطی موضوع برنامه امروز 8 سپتامبر. روز جهانی سواد در شرایط پاندمی کرونا ویروس مقامات تاجیکستان میگویند بیماری همگیر با سوادنوکی مردم به تاثیر نمیماند.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد.
کی ما را به خانه میبرد؟ دادی ده و مجری توجی که در دست بلیت دارند و در فرودگاه مسکو بند موندند. غلامان عصری 21 و یا چگونه در روسیه زودگان آسیای مرکزی استثماری مهنتی میشوند.
ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم.
شروع میکنم از اون که 8 سپتامبر با قراری سازمان ملل متحد در جهان همچون روزی بین‌المللی سواد یاد میشود. به گفته نمایندگان دولت در تاجیکستان بیش از 90% اهالی کشور با سوادند، چون خوانده و نوشته و گپ زده میتوانند. منتقدان بر اینند که سطح سوادنوکی سکینان را نباید تنها از روی همین معیارها بها گذاری کرد. علیشر ظریفی و شهلا عبدالله موضوع را تحلیل نمودند.
8 سپتامبر روزی بین‌المللی سواد است. امسال این سنه با شرایط روز آمده است که والدان فرزندان خود را با هراس برای سواد آموزی گسل میکنند.
ماسک قطعی نای میکنیم. این چرش نم در کورون کسالی گنده. خواهتون میشیم چکو کنیم
نخوندم نمیشه.
مقامات معارف تاجیکستان میگویند بیماری همگیر با سوادنوکی مردم در تاجیکستان به تاثیر نمیماند. یک پژوهش اخیر در تاجیکستان نشان داده است که وضع سوادنوکی در مکاتب کشور در مقایسه با چند سال پیش بهتر شده است.
امروز می توان با افتخار گفتن که سطح دانش، سطح جهان بینی، سطح فهمیش کودکان و خوانندگان و دانشجویان در سطح بالا، در سطح بیشتر از 90% قرار دارد.
اما برخی از تحلیلگران از سطح سوادنوکی در کشور ناراضیگی می کنند و با این باورند که نظام معارف با اصلاحات نیاز دارد.
باید نظام معارف یا به اصطلاح نظام تحصیلات را از انحصار دولتی بیرون کرد. به مکتب های خصوصی، به دانشگاه های خصوصی باید اجازه داد تا در نظام دانش آموزی رقابت به وجود بیاید.
والدان و دانشجویان دانشگاه ها نیز در مورد دسترسی به تعلیم با صفت نظرهای مختلف دارند.
شهر خوجند در سنتر زیر میکنم سیاسمی شایدش خوب بود، لیکن مثلا در مکتب های میونه اولی باشه دیگر مثلا به فکرم واهاشون کم.
برخی از دانشمندان به این فکرند که در عصر 21 نباید چینکی سوادنوکی تنها خواندن و نوشتن باشد، بلکه معیارهای مهمی دیگر که برای آماده کردن یک انسان به حیات مهم است به نظر گرفته شود. در وزارت معارف و علم گفتن همکنون آنها ضمن معین نمودن سطح دانش خوانندگان طلبات های نو را به نظر می گیرند.
بچه حاضر گفتیم با تکنولوژی حاضر زمان، با زبان های خارجی از نزدیک شناس است، با تخته الکترونی و کامپیوتر دیگر با سطح نوی تکنیکی کار کرده می تواند.
مقامات می گویند به سواد آموزی کلان سالان نیز توجهی بیشتر می دهند و در همکاری با دیگر اداره ها تلاش می کنند این قشر جامعه را نیز به دانش آموزی فرا گیرند. هرچند وزارت معارف پیشروی ها در نظام تعلیم را توصیف می کند، کارشناسان می گویند سطح و صفت دانش اهالی در کشور نظر به سالهای شوروی خیلی پایین رفته است و کم بضاعتی و مهاجرت مهنتی را از عامل های اساسی آن می حسابند. با این همه بنا به اطلاع وزارت معارف سال گذشته در کشور بیش از 200 مکتب نو ساخته شده، زیاد از 120 خواننده از مکتب های کشور در آزمون های بین المللی صاحب مدال نقره و طلا شدند.
ده شهروندان توجیکستان با ارسال نوار ویدیویی از فرودگاه دمدید و مسکو شکایت دارند که بیش از یک هفته می شود سرگردانند و شب را در تالار فرودگاه روز می کنند. به قول آنها با وجود آنکه بلیت را با نرخ بلند از 50 تا 70 هزار روبل روسی خریدند، اما به هواپیما راه نیافتند. این مهاجران ادعا دارند که بلیت ها را نه از خزینه و یا کسای شرکت ها در فرودگاه، بلکه از نفران میان رو که خود را کارمندان سفارت توجیکستان معرفی کردند خرید دوری نمودند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این مسئله را با خود مهاجران و سفیر توجیکستان در روسیه مطرح کرد. حالا به او رو میارم. درود بر شما. آیا می توانید بگویید که سبب های اصلی این مشکل یا خود پیچیدگی ها در فرودگاه چی است و چرا شهروندان نمی توانند پرواز کنند؟
بله شالا، مهاجران از فرودگاه دمدید و امروز تماس گرفتن و گفتن صدها نفرن و نزدیک نیم ماه می شود حتی با بلیتی که در دست دارن نمی توانند پرواز کنند. سبب اصلی این حالت ناگوار به گفته همصحبتان ما و افراد میانه رو رب دارد که از کسه های شرکت های هواپیمایی بلیت ها را با نرخ رسمی از 32 تا 35 هزار روبل روسی خریداری میکنند و بعد آنها با نرخ از 50 تا 70 هزار روبل روسی میفروشند. آنها گفتند که این میان روان خود را کارمندان سفارت تاجیکستان معرفی میکنند و چند لحظه پیش ما با امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه صحبت تلفنی داشتیم و این مسئله مسافران منتظر را در میان گذاشتیم. جناب سفیر امام الدین ستاری ادعای بلیت فروشان یعنی همچه کارمندان سفارت را کاملا رد کرد.
تهمت محض است. باشد فکت دلیل پیشنهاد کنند. کی است اون بلیت می فروشند؟ این دیپلماتایی که به شما شب روز در همونجه در فرودگاه خوابند با همونا را تهمت کردند خیلی نمیدونم. سفارت تنها بروی خط می گیرد. تنها کسه های شرکت های هواپیمایی می توانند بلیت خرند. یکان راهی گویم فروختن بلیت با دیگر راه وجود ندارد.
حرفی جنوبی سفیر رو شنیدیم، ولی نظری همیونی حقوق مهاجران به این مشکلات چی است؟
بله شالا، در صحبت تلفنی که با این درمانده ها داشتیم و هم در نواره ویدیویی که آنها برای ما ارسال داشتن میگویند که فقط عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان به سراغشون آمده است و برای آنها دسترخوان هم کشاد است و غذا هم داده است. عزت امان خودش میگوید که شماره بندماندگان در فرودگاه 360 نفر است. برخی آنها بلیت دارد و بعضی دیگرشون بنابر گران بودن نرخ بلیت توان خرید آن را ندارند. وی گفت که کارمندان سفارت و کنسولگری ها و نماینده وزارت کارهای داخلی در سفارت تلاش دارند وضع را به نظام درآورند، ولی از یک سو میانرف ها و از طرف دیگر مسافران بی‌طاقت وضع را مشکل کردند.
خب معلوم است که این مشکلات بنابر نبود پروازهای دائمی به عمل آمده است. آیا سفارت تاجیکستان در روسیه درباره احتمال راه اندازی پروازهای منتظم اظهار نظر نکرد؟ سوالی که زیاد از ما مهاجران میپرسند.
بله، سفیر تاجیکستان امام الدین ستاری گفت که فعلا مذاکرات در این زمینه با جانب روسیه جریان دارد، ولی به گفته سفیر عین زمان تاجیکستان یگانه کشور است که شماره زیادی پروازهای چارتری را به روسیه راه اندازی نموده است. تنها در دو هفته 52 پرواز از سوی شرکت های سامان ایر و 34 پرواز دیگر از جانب شرکت روسی اورالسکی اویالینی و رید وینگز عملی می شود. تا حال حاضر به قول امام الدین ستاری 30,000 شهروندان تاجیکستان به وطن انتقال داده شده.
تشکر برای صحبت فراگیر. امیدوارم بینندگان عزیز از این مصاحبه معلومات ضروری را برای خود گرفتید و به دوم میان روان نمیافتید. اما طوری به مشاهده می رسد مسئله بلیت و پرواز از یگانه مشکلات مهاجران نیست. از این بدتر هم می شود وقتی یک هموطن دیگرش را به غلامی می فروشد. در این باره صحبت می کنیم، ولی بعد یک آگاهی اویدی راهوی تماس با رادیو آزادی با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
همیون حقوق در روسیه هشدار می‌دهند که پاندمی کرونا ویروس می‌تواند در این کشور صف مهاجران غلام را بیشتر کند. در گذشته ما چندین گزارش‌هایی داشتیم که بدرفتاری کارفرمایان نسبت به مهاجران، مصادره حجت‌ها و سوء استفاده از مهنت آنها را به نمایش می‌گذاشت. یک سازمان حقوقی در روسیه می‌گوید با توجه به بسته بودن مرزها و ضعف پذیری زادگان اکثرا آسیای مرکزی، کارفرمایان تلاش خواهند کرد برای صرف نمودن مبلغ مهاجران غیر قانونی را جلب کنند. تفصیلات در گزارش همکارانی ما از تلویزیون نستایش وریمه که آن را کیومرسی اتم تقدیم میکند.
بقیه 10 سال عمرش را در استثمار مهنتی گذرانده است. همراه با چند دختر دیگر در یکی از مغازه های خوراکواری مسکو کار میکرد. سال 2012 با کمک فعالان سازمان الترناتیو از غلامی رها شد. در آغاز کاری بقیه در مغازه مثل مهاجران دیگر بدون مشکل پیش میرفت. کارفرمایان نیز هموطنانش بودند. ولی دیرتر روزش سیاه شد. وی نقل میکند که از او که قرار بود به حیث فروشنده کار کند، کارفرمایان با راه فریب و لتوکو برای خود غلام ساختند. وی نه اجازه با خود داشتن تلفن و نه سیروگش در هوای تازه را داشت. همیشه ترسش میدادند که اگر بیرون رود به وطن اخراج کرده میشود.
ما با دختران همدیگر را میزدیم، با هم صحبت و راز دل نمیکردیم. بار اول یکی از خوجاینها دختری را دعوت کرده به من گفت که او را بزن. من سخت نزدم و شمسولو خوجاین ما از جایش خسته گفت به تو نشان میدهم که باید چی طور بزنی. بعدن بلاتوکوب من
دادستانی شهری مسکو بیکار کردن قرار را درباره آغاز پرونده جنایی در رابطه با این قضیه اعتراف کرد. بهانه هم این بود که اگر واقعا زن در شرایطی بد نگه داشته می شد، می توانست توسط خریداران مغازه از وضع خود مقامات را آگاه کند. زن همه روزه در جای جمعیتی قرار داشت. حالا قضیه این زن در دادگاه اروپا آید به حقوق انسان قرار دارد. وروره تریتیک هماهنگساز برنامه های خیریوی کمیته مساعدت شهروندی می گوید اثبات کردن دلیل محروم شدن از آزادی در روسیه تقریبا ناممکن است. برای چنین قضیه ها پرونده باز نمی شود. هرچند در این کشور صدها هزار نفر استثمار شده و به غلامی افتادند. در برابر استثمار کاری در زندان ها آدمان زیاد به کارهای مختلف مجبور کرده می شوند. از جمله اجباراً ازدواج میکنند و یا به تنفروشی و تلبندگی مجبور کرده میشوند. اما در اکثر حالت چون این موردها در جامعه چون غلامی قبول کردن نمیشود.
ما معمولاً به آنهای کمک میرسانیم که استثماری کاری میشوند یا مورد استثماری شهوانی قرار گرفتند. ما تنها با آنهای کار میبریم که به ما مراجعه میکنند.
فعالان سازمان الترناتیو بقیه را سال 2012 از استثمار مهنتی آزاد کردند. معمولاً به آنها نزدیکان و دوستان قربانیان خبر می‌دهند. الگ ملنیکوف رهبری سازمان الترناتیو می‌گوید اکثریت طبق یک نقشه معین شده به دام غلامی می‌افتند. در اول به کس وعده کاری سردرآمد داده می‌شود. پس از آمدن مهاجر به کار این وعده فراموش می‌شود. او را فریب می‌دهند، جریمه می‌کنند و حالت‌های تشکیل می‌سازند که شخصی کارگر قرضدار می‌شود. به او فشاری روانی رسانده می شود. تلاش ها برای فرار کردن قربانیان به تاکید الگ ملنیکوف در اکثر حالت با لاتوکوبی آنها انجام می یابد. در شرایط فعلی با توجه به پاندمی کرونا ویروس این وضع می تواند بدتر شود، مخصوصا نسبت به مهاجران کاری.
قربانیان استثمار مهنتی معمولاً مهاجرانند. بعد پاندمی صاحبکاران تلاش میکنند که خرجشان کمتر شود. آنها راه و نیروی ارزانی کاری میجویند. برخی از بخش ها چون معمول از نیروی مهاجران چون یک غلام استفاده خواهند کرد.
در عصر 21 هم شماری قربانیان استثمار مهنتی و یا غلامی در تمام جهان رو به افزایش است. فعالان سازمان الترناتیو با نگرانی از این وضع میگویند سبب های به کوی غلامی افتیدن مردم هم مختلف است، ولی رها کردن کس از چنین وضع تنها در حال امکان پذیر خواهد بود که اگر خود او برای آزادی تلاش کند.
در روسیه میمونیم. دادگاه در شهر مسکو امروز هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل یفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. دادگاه گفت یفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهکار دانسته میشود. عبدالکننده برای یفریموف 11 سال زندان را طلب کرده بود. رفیع دادگاه هنرپیشه معروف 5 آگوست شروع شد. یفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهکار نمی‌سوزد، ولی روز 3 سپتامبر گناهش را اعتراف کرد. در حادثه برخورد ماشین ها سرگئی زخارف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون یفریموف نشانه های مواد مخدر از جمله کوکائین را پیدا کردند. و فوتبال بازی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پرویجان عمربویف در هیئت باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان در مرحله دوم انتخابی لیگ اروپا مقابل توتنهم انگلیا بازی خواهد کرد. یگانه بازی این مرحله مسابقه در بلغارستان 17 سپتامبر برگزار می شود. رندگان عزیز، وقت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و نوارها را در صفحه آزادی ویدیو در کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. یادتون نرود فردا صبح بر وقت ما شما را در نوید بام دادی با خبرهای نو و تازه منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت بهار زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفته است شاید واقعا هم او در کرسی پرزیدنتی کمی بیشتر نشسته است. مطبوعات روسی با تکیه به لوکاشنکا نوشت که او از مقام رفتنی نیست، ولی در مصاحبهش با تلویزیون های روسیه روز 8 سپتامبر اعتراف کرده است که مدت خیلی زیاد در قدرت باقی مانده است. بله، شاید من کمی زیادتر استادم، گفته است. او گفته است که انتخابات نو بعد اصلاحات کانستیتوسیونی برپا می شد، ولی مخالفان این را یک تاکتیک یا شیوه تاخیر در واکنش به اعتراض مردم نامیده است. این اظهارات او یک شبانه روز بعد ناپدید شدن سه عضو ارشد مخالفین و انتقادهای بین المللی صدا داد. مرزبان های بلاروس گفتند ماریا کلیسنیکا را در مرز با اوکراین بازداشت کردند. این در حال است که صبح 7 سپتامبر خبرها درباره از جانب افراد ناشناس سوار ماشین را بوده شدن کلیسنیکا و رسانه‌ای شد. تلویزیون دولتی در نقل قول است یک مقام مرزبانی بلاروس گفت کلیسنیکا و بازداشت شد و دو نفر دیگر توانستند به خاک اوکراین وارد شوند. حقوق شناس و عضو شورای هماهنگساز مخالفین مکسیم زنک روز 7 سپتامبر گفت
در ما به اطلاع وزارت داخلی بیش از 600 نفر برای شرکت در معرکه‌های سلامیز بازداشت شده است. نسبت آنهایی که در بازداشتن محاکمه‌های ماموری برگزار می شود. فهرست زندانی های سیاسی افزایش می یابد. آنچه که با ماریا، ایوان و آنتون گذشت خیلی بد است. ولی بدتر این است که همه روزه با بسیار نفران دیگر هم رخ می دهد.
شورای هماهنگساز پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را در تقلب نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست گناهکار کرده تلاش میکند لوکاشنکا را وادار بکند که از راه صلح‌آمیز قدرت را انتقال بدهد. بیمارخانه آلمانی شریته گفت و از صحتی رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی بهتر شده، حالا او به حرف طبیبان واکنش نشان میدهد. در اظهارات بیمارخانه شام 7 سپتامبر گفته شد که سیاستمدار 44 ساله از حالت بیهوشی طبی بیرون آورده شده تدریجا از نفسکشی سنئی به نفسکشی طبیعی میگذرد. در این اظهارات اینچنین آمده است که حالا ارزیابی تأثیری در از مدت زهرآلودشوی به ارگانیزم او امکان پذیر نیست. نوالنی 44 ساله از 20 آگوست این جانب در حالتی کما بود. او را از یک بیمارخانه شهر اومسک روسیه به برلین انتقال دادند. رهبری مخالفان در روسیه را بعد از آن به بیمارخانه اومسک انتقال دادند که هنگام پرواز از سیبیر به مسکو در هواپیما خود را بد حس کرد و هواپیما نشست اضطراری انجام داد. هفته گذشته طبیبان آلمانی گفتند در بدن نوالنی نشانه های زهر نظامی نوع نویچوک آشکار شد. مقامات روسیه با تکیه به خلاصه های طبیبان بیمارخانه اومسک به زهرآلودشوی او با شبهه می نگرند. دادگاه ناحیه پرسنسکی شهر مسکو روز 8 سپتامبر هنرپیشه معروف و منعقد کرمل میخائیل یفریموف را به 8 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد و او را در تالار دادگاه به حبس گرفت. دادگاه گفت که یفریموف 56 ساله در صدمه ماشین که از روی به احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهکار دانسته می شود. عیبدار کننده در دادگاه طلب کرده بود که یفریموف به 11 سال زندان محکوم شود. پرونده باعث توجهی زیادی جمعیتی شد. مرافع دادگاهی هنرپیشه معروف روز 5 آگوست شروع شد و یفریموف در آغاز گفت حوادث روز 8 ایون را یاد ندارد و خود را گناهکار نمی‌حسابد. ولی روز 3 سپتامبر یفریموف گفت که گناهش را اعتراف میکند. در حادثه برخورد ماشین‌ها سرگئی زخاروف 57 ساله جراحت سنگین برداشت و در بیمارخانه درگذشت. بعد سنجش طبیبان گفتند که در خون یفریموف نشانه‌های مواد مخدر از جمله کوکائین پیدا شده است. هندو چین دو کشور هسته‌ای همدیگر را در آن گناهکار کردند که نیروهایشان در خط بحثی مرزی به سوی همدیگر آتش هشدار کننده کشاده باعث ایجاد تنش شدند.
وزارت خارجه چین ارتش هند را در آن متهم کرد که در حادثه روز 8 سپتامبر خط بحثی مرز را به طور غیر قانونی عبور کرده به سمت مرز همدیگر تیری هشدار دهنده خالی کردند. درباره احتمال مجروح شدن این نفر خبری نیست. مقامات هند این اتهامات را رد کردند و چینی ها گفتند که این یک عمل بدی تحریک آمیز بود. در یک حادثه ماهی می در منطقه مرزی لدخ زد و خورد میان نیروهای دو کشور رخ داد و ملاقات وزیران دفاع دو کشور در تاریخ 4 سپتامبر هم نتوانست آتش تنش را فرو نشاند. حادثه اخیر در نزدیکی دریای پنگان رخ داده است. موضوع ایجاد واکسن ضد کووید 19 در معرکه انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا دخ شد. در این کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس 25,000 نفر بیشتر گردید و شمار عمومی کشته شده ها از این ویروس به 190,000 نفر برابر شد. پرزیدنت دونالد ترامپ که میخواهد دوباره به کرسی پرزیدنتی نشیند گفت واکسن نو پیش از آوازدهی روز 3 نوامبر دسترس خواهد شد. ترامپ روز 7 سپتامبر نامزد مقام معاون پرزیدنت از دموکرات ها کامالا هریس را انتقاد کرد و گفت او با هدف سیاسی با سخنبازی های بیفایده زیدی واکسینه پرداخته است. او اینچنین گفت که دموکرات ها با وعده مؤثر و امن بودن واکسینه نو برای کشور خطر ایجاد میکنند. قبل از این هریس گفته بود که با گپی ترامپ درباره اینکه دسترسی به واکسینه را تأمین میکند باور ندارد. او در صحبت با CNN گفت که ترامپ در فکر انتخاب دوباره است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
منصور جان عمروف سردار اداره زندانها و معاون وزیر عدلیه تاجیکستان دوباره در بیمارستان بستری شده است. منابع باوربخش رادیو آزادی در شفاخانه استقلال و سررئاست اجرای جزای جنایی این خبر را روز 7 سپتامبر تصدیق کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته یک منبع در بیمارخانه استقلال دوشنبه، منصور جان عمروف روز 5 سپتامبر پس از بد شدن وضع سلامتیش از خانه به بیمارستان انتقال یافت. منبع افزود عمروف که نو از بیماری التهاب شش یا پنمونیا تبابت گرفته بود، این بار با خونریزی معده دچار شده است. روز شنبه یک بار سلامتیشان بد شد و آن کس را به بیمارخانه استقلال آوردند. طبیبان معین کردند که منصور جان عمروف با خونریزی معده و یا کرواتیچن ژلودکا گرفتار شده است. حالا زیر نظارت طبیبان هستند و از روز آوردهشان احوالشان بهتر است. خونروی معده‌شان حالا منع شدگی است. افزود همصحبت ما در بیمارخانه استقلال. مقامات این خبر را رسما تصدیق یا رد نکردند. یک کارمند سررئاست اجرای جزای جنایی نیز بر رادیوی آزادی گفت روز شنبه نزدیکان منصور جان عمروف به آنها زنگ زده گفتند عمروف را به بیمارخانه بردند. همصحبت ما در اداره زندان ها افزود درباره وضع سلامتی رهبرشان معلومات زیاد ندارند چون طبیبان به آنها اجازه واخوری نمیدهند. منصور جان عمروف هفته گذشته بعد از معالجه از بیماری التهاب شش یا پنمونیا از بیمارخانه رخصت شده بود. مسئولان بیمارخانه کلینیکی شهری بیماری های سیرویتی کودکانه روز 7 سپتامبر گفتند عمروف چند مدت در اینجا از بیماری التهاب شش تبابت گرفت. منصور جان عمروف در پی آشوب خونین در زندان شهری خوجند در ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریف زاده سردار ریاست محبس ها تعیین شد. او ژنرال لیتنان و 53 ساله است. 8 سال در منصب معاون اولی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان کار کرده است. در ماه می امسال ناصر عمروف برادر منصور جان عمروف و کارمند شرکت برق تاجیک در بیمارستان زرافشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمروف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نو فهمیده است چون جسد را به پیوندان ندادند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگوید شمار عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس نو در تاجیکستان قریب به 9000 نفر رسیده است. تاجیکستان آخر ماه اپریل پس از مرگ چند نفر که آن را مقامات التهاب شش مینامیدند وجود کرونا ویروس را اعتراف کرده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه او آر جی.
رهبری مخالفان سویتلانا تیخانوفسکه که در خارجه است وضع بلاروس را کاملا غیر قابل قبول خواند و گفت که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا دیگر نمیتواند از کشور نمایندگی کند. در این باره گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد را میشنوید. در یک سخنرانی آنلاینی خود روز 8 سپتامبر در نزد مجمع پارلمان شورای اروپا، تیخانوفسکی به فشار بین المللی از جمله تحریم لوکاشنکا و حکومتش دعوت کرد. او به نمایندگان مجمع پارلمان شورای اروپا گفت که کشورهای از راه دموکراتی انتخاب شده نباید با لوکاشنکا همکاری کنند. تیخانوفسکی در انتخابات روز 9 آوگوست در مقابل لوکاشنکا اشتراک کرده و بعد مغلوب اعلان شدنش گفت که انتخابات تقلب شد. تیخانوفسکی میگوید
My country, my nation.
کشوری من، ملتی من، مردمی من به یاری نیاز دارد. ما با فشار بین المللی بالای رژیم نیاز داریم به همین یک شخصی که ناامیدانه به قدرت چسبیده است. ما با تحریم شخصیت های جداگانه که قرارهای جنایت کارانه و مخالف با معیارهای بین المللی و پایمال کننده حقوق انسان صادر و اجرا میکنند نیاز داریم. باید همه زندانی های سیاسی بلافاصله آزاد شوند و مکالمه این مدنی را برای پیدا کردن راه حل پیشرفت باید براه مانیم.
او چند روز بعدی آوازدهی در پی اعتراضهای سرتاسری و آوازهای بازداشت شدنش به لیتوا رفت. دوام 4 هفته است که در بلاروس اعتراضهای سرتاسری از نتیجه انتخابات جریان دارد. سخنرانی تیخانوفسکی در مجمع پارلمان شورای اروپا در حالی برپا شد که چند ساعت پیش از آن مقامات بلاروس گفتند بعد ناپدیدشوی مرموز یک روزه یک متفق تیخانوفسکی و 2 عضو دیگری سازمان مخالفان در مرز اوکراین دیده شدند. چنین گمان وجود دارد که این نفران روز 7 سپتامبر در شهر مینسک ربوده شدند. این 3 نفر همه عضو شورای هماهنگساز هستند که برای مکالمه و فشارآوری به لوکاشنکو برای کنار رفتن از قدرت سازمان یافته است. تیخانوفسکی گفت
همین دیروز یکی از رهبران اعتراضگران صلح‌آمیز ماریا کالیسنیکوا را بوده شد. اینچنین آنتون ردمینکوف و ایوان کرافتسوف را بوده شدند. همه آنها از تیم ویکتور باباریکا بودند که تنها برای آنکه خواست در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کند زندانی شد. شوهری من سرگئی تیخانوفسکی هم با همین سبب در زندان است.
پرزیدنت مجمع پارلمان شورای اروپا ریک دایمز اخیراً از بلاروس خواست که یک جریان مکالمه ملی را براه مانند تا در این کشور انتقال صلح‌آمیز و دموکراتی قدرت برگزار شود. بلاروس عضو شورای اروپا نیست ولی بعدی در سال 1997 بیکار شدن مقام مهمانش در این سازمان مکالمه آن به مقامات بلاروس ادامه یافت و هر سری چند وقت سیاستمداران بلاروسی برای شرکت در جلسه‌های کمیته های این نهاد دعوت می شوند. تا حال لوکاشنکو از همه گونه مکالمه با مخالفان خودداری و دعوت به برگزاری انتخابات نو را هم رد کرده است. تیخانوفسکی در صحبت با رویترز گفته است که حادثه ناپدیدشوی اعضای مخالفان به کار امنیتی ها مانند و ظاهرا مقامات در فکر آزار مخالفان می باشند. قرار است هفته جاری تیخانوفسکی که برای ملاقات با مقامات پولشا به ورشو سفر کند. لوکاشنکا در پی برنامه ریزی سفرهای خود است و قرار است در روزهای نزدیک به روسیه برود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفته است که آمادگی ها به طور همه‌جانبه ادامه دارد. گروه های مخالفان اینچنین به آزاد کردن زندانی های سیاسی و تحقیق مستقلانه سرکوب های اعتراض ها دعوت می کنند.
Di saboro va Cristo guzari Oh,
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حدود 2 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقدی حکومت عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول، دادستانی کل عربستان سعودی روز دوشنبه 7 سپتامبر حکم 8 نفر از متهمان را اعلان نمود و این پرونده